ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در ساعت‌های آخر یک شنبه شب ایران 30 خرداد ماه، هر جایی که هستید، در هر شرایطی که به سر میبرید و صدای ما رو میشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آزاده اثری هستم و تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند همراه شما خواهم بود. با خبرها شروع میکنیم. مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در سخنانی که روز یکشنبه منتشر شد اظهار داشت که افرادی که وی آنان را عوامل عملیات انتحاری در تهران خوانده دستگیر شدند. آقای شمخانی که در بزرگداشت مصطفی چمران در تهران سخنرانی می‌کرد اظهار داشت که این شبکه قصد داشته که در ماه رمضان در تهران عملیات انتحاری انجام دهد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دبیر شورای امنیت ملی آنچه گزارش مردمی خواند را عامل کشف این شبکه ذکر کرد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان در مجلس میگوید گردش مالی قاچاق کالا و ارز معادل 25 میلیارد دلار یعنی 3 برابر بودجه عمرانی کشور است. نماینده اصفهان که در نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن میگفت به بی اثر بودن وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و خواستار استعفای رئیس این نهاد شد. آقای حاجی دلیگانی در ادامه سخنان خود قاچاق کالا و ارز را موجب افزایش بیکاری دانست و در ارزیابی خود میزان کنونی قاچاق در کشور را باعث بیکاری 800 هزار نفر اعلام کرد. رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد ایران و شرکت بوئینگ برای خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری به توافق اولیه مکتوب رسیدند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمای ایران به روزنامه دولتی ایران گفته که هم بوئینگ و هم ایرباس منتظر مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. پیش از این وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرده بود توافقی اولیه با بوئینگ به دست آمده و جزئیات آن در آینده اعلام می شود. اما رئیس سازمان هواپیمای ایران گفته مبلغی برای خرید 100 هواپیما از بوئینگ اعلام نشده و این مبلغ بعد از مذاکرات مشخص خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در دی ماه گذشته مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از مهمترین مراکز تصمیم گیری و ارائه مجوز به شرکت‌ها در مورد داد و ستد با ایران است، به طوری که تحریم‌ها علیه ایران نقض نشوند. ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه در جزیره اوکیناوای ژاپن علیه استمرار فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در این جزیره دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات که به بزرگداشت قربانی قتل و تجاوز جنسی به دست یک پیمانکار نظامی آمریکایی اختصاص یافته بود، تظاهرکنندگان خواستار بازنگری در توافق امنیتی بین ژاپن و آمریکا شدند. آژانس خبری کیودو شمار تظاهرکنندگان در اوکیناوا را 65 هزار نفر ذکر کرده است. در همین حال، تظاهراتی مشابه در توکیو پایتخت در مقابل دفتر نخست وزیر ژاپن برگزار شد که حدود 10 هزار نفر در آن شرکت داشتند. نخست وزیر ژاپن و دولتش طرفدار قرارداد امنیتی با آمریکا و داشتن نقش نظامی پررنگ‌تر در عرصه بین‌المللی هستند و نشست اضطراری 5 وزیر، 5 استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح روز یکشنبه در وزارت کشور تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسه که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تشکیل شد، آخرین وضعیت ورود ریزگردها به ایران مورد بررسی قرار گرفت.
متشکرم از شما. مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. جابجایی‌های تازه در وزارت خارجه ایران، سخنگو و معاون عربی آفریقای وزارتخانه تغییر کردند.
ما شاهد بودیم که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد. 7 کشور عربی و اسلامی با ایران قطع رابطه سیاسی دارند.
و از نمایشگاه یاری استوانی نقاش ایرانی در آمریکا و سبک و سیاق او در نقاشی خواهید شنید.
اکثرا در نمایشگاه من در آمریکا خارجی‌ها بودن که اومدن و شروع کردن کار منو به مجموعه‌هاشون اضافه کردن. یواش یواش می‌بینم که ایرانی‌ها بیشتر دارن میان.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. همزمان با اعلام پیروزی نیروهای عراقی در فلوجه، عملیاتی در جنوب موسل برای زمینه‌سازی آغاز عملیات بازپسگیری این شهر از شبه نظامیان خلافت اسلامی آغاز شده. اجازه بدید همراه بشیم با ایلیا جزدی از عراق و آخرین خبرها رو با او دنبال کنیم. از نبردهای اطراف موسل برای ما بگو آخرین خبرها چه هست ایلیا؟
بله آزاده، اینطور که وزیر دفاع عراق اعلام کرد، نیروهای عراقی عملیاتی رو در بخش قیاره آغاز کردن. بخش قیاره در جنوب شرق شهر موسل هست، دارن سعی میکنن این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن نیروهای عراقی تا بتونن محاصره شهر موسل رو تنگ‌تر کنن. از سمت شرقی تقریبا شهر موسل محاصره شده هست، اما از طرف‌های دیگه هنوز شهر موسل به منطقه دیگه ارتباط داره. یکی دیگه از مناطقی که نیروهای عراقی دارن سعی می‌کنن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بازپسگیرن شمال استان صلاح الدین هست، منطقه قرطاش که یکی از مناطقی هست که همچنان در تصرف شبه نظامیان هست. در حقیقت آخرین منطقه در استان صلاح الدین هست که در تصرف خلافت اسلامی قرار داره.
در فلوجه همچنان نیروهای عراقی در حال تلاش هستند تا محله‌های این شهر رو پاکسازی کنند از حضور شبه نظامیان خلافت اسلامی. آخرین خبرها از فلوجه چه هست؟
نیروهای عراقی در روزی که به آخرش نزدیک میشیم به نبردهای سنگینی با شبه نظامیان خلافت اسلامی در بعضی از محله های شمال فلوجه داشتن، به ویژه محله های جولان، معلمین و از زباد. تا آخرین خبرهایی که منتشر شده در رسانه های عراقی این نبردها همچنان ادامه داره، به ویژه منطقه از زباد که شبه نظامیان خلافت اسلامی از 4 خودروی بمبگذاری شده استفاده کردن، خودروهایی که مهاجمان انتحاری اونها رو هدایت میکردن و به نیروهای عراقی حمله کردن و دست کم 32 تن از نیروهای عراقی رو در این منطقه کشتن. البته نیروهای عراقی 40 منطقه رو در داخل فلوجه و اطراف اون طی 24 ساعت گذشته از تصرف شبه نظامیان خارج کردن.
اما از غیر نظامیان آواره عراقی که مرتبط با جنگ فلوجه هستن هم برای ما بگو. این مسئله یکی از مسائلی هست که در روزهای گذشته سازمانهای بین‌المللی و مسئولان زیاد در موردشون صحبت کردن. بیشتر هم گفته میشه امکاناتی برای کمک رسانی به اونها پیدا نمیشه یا اگر باشه هم خیلی کم هست. وضعیت غیر نظامی ها چطور هست؟
آزاد، طی 3 روز گذشته تنها در 3 روز گذشته دست کم 30,000 نفر از داخل فلوجه فرار کردند، در صورتی که در هفته‌های قبلی 32,000 نفر فرار کرده بودند. این بدین معنی هست که در 3 روز گذشته شمار آوارگانی که از فلوجه موفق به فرار شدند به 2 برابر افزایش پیدا کرده. اینطور که مجلس نروژی برای آوارگان گفته، نبود امکانات بسیار احساس میشه در شرطی که گرمای هوا در عراق بسیار زیاد هست، بسیار بالا هست، حتی چادرهای کافی وجود نداره تا سرپناهی باشه برای این آوارگان، به علاوه کمبود آب، غذا و مواد بهداشتی. برای همین آژانس‌های امدادرسان خواستار اون شدن که کمک‌های بیشتری به دستشون برسه بررسی به این آوارگان. اینها علاوه میشن بر غیر نظامیانی که داخل فلوجه همچنان در مناطق شاهد جنگ محاصره هستند.
خیلی از تو ممنونم ایلیا جزائری، از عراق همراه ما بود و در مورد آخرین تحولات عراق شنیدید، از جمله مسئله مرتبط با فلوجه و موسل. جزئیات رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش آنلاین در تلاش هستن که اخبار عراق رو هم هر چند دقیقه یک بار بروز کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
22:09 دقیقه در تهران، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که محمد جواد ظریف در حکمی بهرام قاسمی را به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه منصوب کرده. بر اساس این گزارش حسین جابری انصاری سخنگوی پیشین وزارت خارجه هم به عنوان معاون عربی و آفریقای این وزارتخانه منصوب شده و حسین امیر عبداللهیان معاون پیشین عربی و آفریقا هم به عنوان مشاور وزیر امور خارجه ایران منصوب شده. در همین زمینه بشنویم گفتگویی که همکارم حسین قویمی انجام داده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل سیاسی مقیم فنلاند، و ارزیابی او را از این جابجایی‌ها در وزارت امور خارجه ایران پرسیده.
در خصوص تغییر سخنگو، در خصوص تغییر آقای امیر عبداللهیان به ویژه که مسئله مهم کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی رو بر عهده داشتند، دو ملاحظه مهم به ذهن من خطور میکنه. اول اینکه ایشان از جایگاه معاونت وزیر به مشاورت وزیر جاشون انتقال داده شده. کسانی که با فضای وزارت خارجه آشنا هستن میدونن که مقام مشاور وزیر مقام عملی نیستش، مقامی نیست که در قدرت تصمیم گیری داشته باشه، هر از چندگاهی مثلا به وزیر مشاوره ای میده. نکته دوم این که چرا این تغییر اتفاق افتاده، این که در دوران معاونت ایشون دست کم در همین 6 ماه اول 1395 ما شاهد بودیم که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد. مثلا 7 کشور عربی و اسلامی با ایران قطع رابطه سیاسی کرد. کشورهای وارد بودن از عربستان، بحرین، سومالی، سودان، کومور، جیبوتی و مال. ببینید این تعداد قطع رابطه در این مدت کم، اصلا من فکر میکنم در تاریخ دیپلماسی جهان یا بی سابقه است یا کم سابقه است که این تعداد کشورها با کشور دیگری یک جا قطع رابطه بود. افزون بر این که در همین مدت هم شاهد اجلاس 13 کنفرانس اسلامی بودیم که در اون بیانیه بسیار تندی توسط سازمان کنفرانس اسلامی علیه ایران صادر شد که در اونجا حزب الله لبنان به عنوان سازمان تروریستی تلقی شد، ایران به عنوان حامی کشورهای تروریستی تلقی شده، مقام معاونت قدرت دید پیش روی خودش رو نداشته.
آقای علیزاده، در مورد سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی، سابقه اون رو ممکنه بفرمید و کار او رو تا چه اندازه میتونید تحلیل کنید؟
آقای قاسمی دست کم به عنوان 3 دوره سفارت در کشورهای اروپایی، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، به هر حال اندوخته دیپلماتیک خوبی رو میباید همراه خودش داشته باشه، علاوه بر اینکه ریاست یکی از ادارات سیاسی رو هم بر عهده داشته. ضمن اینکه تقریبا میتوانم ارزیابی بکنم که آقای جابر انصاری در مقام سخنگو، تلقی شخصی من این هستش که قوه اقنایی چندان قوی رو در برابر پرسش هایی که او رو به چالش می کشیدن نداشت و از قوه بیان ضعیفی برخوردار بودش. آقای قاسمی ظاهراً از این جهت ها یک اولویتی نسبت آقای جابر انصاری داشته باشن. ضمن اینکه آقای جابر انصاری به دلیل آشنایی با حوزه کشورهای عربی، آفریقایی و کشورهای اسلامی میتونه جایگزینی جای آقای امیر عبداللهیان باشه و اون حوزه رو پوشش بده.
علاوه بر این دو جا به جایی، همچنین محمد کاظم سجادپور به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه منصوب شده، هادی سلیمانپور رئیس پیشین مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی به عنوان مشاور آقای ظریف منصوب شده، و آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تغییرات در وزارت خارجه رو امری عادی و مرسوم دونسته. از نظر شما این چند تغییر تا چه اندازه عادی و مرسوم میشه تلقیش کرد؟
اگرچه تغییرات در وزارت خارجه مرسوم هست، اما این که وزیر دست تغییر مهره های خودش میزنه حتما بایستی دلیلی داشته باشه، چون اگر اون مهره ها طور مؤثر در روند تصویری و اطلاع رسانی و اقدام به موقع خوب عمل میکردن، لزومی نداشتش تغییرشون بده. همین حساب مثال زدم آقای امیر عبداللهیان رو که به گمان من در حوزه تحت مدیریت خودش خوب رصد نمیتوانست کنه، و در حوزه انتصاب آقای دکتر سجادپور به معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه، باید بگم که جانشینیشون به جای آقای هادی سلیمانپور قطعاً اقدام دقیق و درستی بوده، به خاطر اینکه آقای دکتر سجادپور از موقعیت علمی بسیار ممتازی در کشور برخوردار هستش، در حوزه سیاست خارجه و روابط بین الملل صاحب نظر هستش، صاحب کرسی تدریس هستش در دانشکده وزارت امور خارجه، سوابق درخشانی رو در سازمان ملل داشته و پژوهش‌های خوبی رو به عمل آورده. ایشون در مقایسه با آقای هادی سلیمانی بود که بضاعت چندان علمی نداشتن، مسلماً انتصاب خوبی هستش.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل سیاسی مقیم فنلاند. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
در رابطه با این حقوق‌های 233 میلیونی به بالا، برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق‌ها مربوط میشه به دوره‌ای که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت می‌کردن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش می‌کنن، تمنا می‌کنن دست این دزدان بیت المال رو کوتاه کنی.
ما ارقام نجومی حقوقای کارمندان عالی رتبه دولت رو دیدیم و شنیدیم، ولی خواستم بگم که کانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیری هایی که یه اقامت کوچیک به کشورهای خارج از ایران دارن هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درقاز مستمری رو بتونن دریافت کنن.
از آقای بانکیمون خواهش میکنم که در برابر جنایت عربستان سکوت نفرمایند. اگر بانکیمون از جهان، از ملت جهان دفاع نکنه که میخواد دفاع کنه؟
در این کشوری که مطبوعات آزاد نباشند، از فساد دستگاه دولتی اطلاع کسب کنند و به مردم برسونند، از دزدی هاشون، از آدم کشی هاشون، از اون فساد اخلاقی چیزی تو این کشور بنویسن، اون کشور رو به نابودی و نیستی و فنا میره. در ایران هیچ روزنامه نگاری، هیچ شخصی اجازه اینه نداره که کوچکترین ایرادی به این رژیم بگیره. تا حالا کی تونسته به این رژیم بگه شما چه این پولا رو تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، تو افغانستان خرج میکنید چی شده؟
اگر پیام، انتقاد یا پیشنهادی دارید با این شماره تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست آماده است برای ضبط پیام های شما. ادامه میدیم و از ریزگرد ها بشنویم. همزمان با این پدیده در بیش از 10 استان ایران و انتقاد تعدادی از نماینده های مجلس از عمل کرده دولت، خبرگزاری ایرنا از نشست اضطراری 5 وزیر، 5 استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی موضوع خبر داده. این جلسه روز یک شنبه به ریاست وزیر کشور با حضور وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی و استانداران استانهای کرمانشاه، خوزستان، فارس، ایلام و گلستان برگزار شد. جزئیات را از شاهین بشیری بشنویم.
5 وزیر دولت نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت ریزگردها برگزار کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این جلسه روز یک شنبه با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزرای کشور، بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست اضطراری که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، آخرین وضعیت ورود ریزگردها به کشور مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دیگری از آن موضوع آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور مطرح و آخرین گزارش‌ها در این زمینه اعلام شد. نشست 5 وزیر مرتبط با مسائل زیست محیطی در حالی برگزار می‌شود که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، با ورود گرد و غبار منطقه غرب به استان مرکزی، این استان به کانون ریزگردها در کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز یکشنبه در پاسخ به تذکر نماینده اسلام‌آباد غرب در خصوص پدیده ریزگردها گفت به مشکلات محیط زیستی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد. گفته می‌شود ایران به روی کمربند گرد و خاک جهان قرار دارد و بر همین اساس به خصوص به دنبال تغییرات اقلیمی کره زمین، مسئله خشکسالی و پدیده ریزگردها به معضلی جدی برای برخی مناطق و کشورها تبدیل شده است. طی چند روز گذشته میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگرد در حداقل 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران از جمله خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام به چندین برابر و در بعضی استانها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسید. دیگر استانهایی که این اندازه آلودگی هوا را تجربه کردند عبارتند از کهگیلویه و بوی رحمت، اصفهان، بوشهر و استان مرکزی. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز شنبه 29 خرداد ماه میزان آلودگی هوای خرم‌آباد به 29 برابر حد مجاز رسید. در همین حال اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه، شامگاه جمعه گفت ریزگردها بیشتر منشأ خارجی دارد و بخش داخلی سرمنشأ ریزگردها که در برخی مناطق جنوبی کشور از جمله هورالعظیم و هورالهویزه بودند از طریق تأمین و جاری‌سازی آب در مناطق مذکور حل و فصل شده است. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی تیتر امشب در مورد منشأ خارجی ریزگردها گفت:
اما در مورد گرد و غباری که امروز این چند روز ما شاهدش هستیم، این گرد و غبار بر اساس اطلاعاتی که ما داریم گرد و غباری هست که از کانون‌های سوریه، اردن و عراق منشأ گرفته. در هفته پیش دو تا کانون خارجی، یعنی کانون عراق و کانون سوریه، با هم تشدید شدن و ما اون این مسائل و این موارد رو داریم.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، پیش از این اعلام کرده بود که 23 استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است و اردن، سوریه و عربستان نیز در انتقال ریزگردها به ایران دخیل هستند. خانم ابتکار روز جمعه نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: گرد و غباری که از روز پنج شنبه گذشته سطح وسیعی از غرب و جنوب ایران را در بر گرفته، بر اساس نقشه‌های آنلاین بین‌المللی از عراق می آید. وی همچنین اعلام کرد که به دلیل قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در سوریه و عراق، امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری مطرح است. دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، با وجود مخالفت سازمان محیط زیست در سال 87 بیش از 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم را برای اکتشافات نفتی در اختیار وزارت نفت قرار داد که به خشک شدن این تالاب و افزایش میزان ریزگردها انجامید. مسئله ریزگردها تأثیر مستقیمی بر سلامت شهروندان دارد. ماهی که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست، به طور خاص آلودگی هوا، را با ابتلا به انواع سرطان نشان می‌داد و نشان دهنده میزان بیشتری از سرطان‌هایی بود که پیشتر به آنها پرداخته شده بود. فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا، می‌گوید این تحقیق نشان می‌دهد خطر آلودگی هوا بیش از آن چیزی است که پیشتر فکر می‌شد.
در این مطالعه حساب کردند که غلظت آلاینده‌هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده‌ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدن که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا، 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره.
سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که در روزهای آینده پدیده گرد و غبار در شرق و جنوب کشور، به ویژه در منطقه زابل و همچنین مناطقی از شمال شرق کشور، رخ خواهد داد.
در گزارش شاهین بشری از نشست اضطراری وزیران برای بحران ریزگردها در برخی از استانها در ایران شنیدید. اگر شما از اهالی این استانها هستید، مثل کرمانشاه، خوزستان و فارس و ایلام، برای ما با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما بنویسید از شرایطی که این روزها میگذرونید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید اگر از دوستداران شبکه تصویری ما باشید. اما بشنویم از یک نقاش. گالری بیام بیانکو در مرکز شهر لس آنجلس روز یکشنبه میزبان افتتاحیه نمایشگاه تازه ترین نقاشی های یاری استوانی، نقاش ایرانی ساکن سان فرانسیسکو هست که تا 10 تیر ماه دایر خواهد بود. یاری استوانی تا به حال بارها در آمریکا، کانادا، آلمان و ایران نمایشگاه داشته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با این نقاش از سبک کار او پرسیده.
بله حتما. اون نوعی که من کار میکنم خیلی خیلی زمان بره و لایه لایه روی هم میاد این رنگ‌های مختلف. یعنی یک لایه‌ای میاد و این لایه از هم میپاچه، حالا با ترپانتین با چیزهای دیگه که استفاده میکنم، و وقتی خوش شد لایه دیگه میاد روش. بعضی وقتا تا حتی مثلا 70-80 لایه روی هم میاد و از این روی هم قرار گرفتن لایه ها و رسوباتی که لایه های قبلی به جا میذارن، یک رنگ ها و یک بافت هایی پیدا میشه که از قبل ممکن بود که نشه آگاهانه آورد توی کار، و ایناست که به نظر من یه تنینی، یک رزونانسی به کار میده و یک رنگ های اینجا ایجاد میشه که یه حالت، حالا اگه زیاده روی نکرده باشم بگم، ماورای طبیعی پیدا میکنه، یه حالت رویایی پیدا میکنه. برای اینکه حتی این رنگی هم که به نظر یک دست میاد به قدری بالا پایین های ملایمی درش هست، به خاطر همین روی هم افتادن لایه ها که اینو غنی تر میکنه و یک کیفیت و کاراکتر دیگه بهش میده.
چه تکنیک هایی برای نشوندن رنگ بر روی بوم به کار میگیرید؟ در بعضی رنگ ها بدون مرزبندی مشخص قابل تفکیکه، در بعضی دیگه رنگ ها در هم ادغام میشن.
هم از وسایل سنتی استفاده میکنم، قلم و کاردک و ماله، و هم سعی میکنم که هر چی دم دستم هست استفاده بکنم، یعنی خودم سورپریز بکنم ببینم با تکنیک تازه چی کار میتونم بکنم. حتی در مورد رنگ هم همینطوره، خیلی وقتا رنگایی استفاده میکنم که معمولا ممکنه بهش کشش نداشته باشم، و بعد که روی بوم میاد میگم خب حالا این رو تو باید رامش بکنی، باید یه کاری کنی که توی این چارچوب کلی کار معنی پیدا کنه و کار بکنه. بنابراین از لحاظ تکنیک مثلا من میرم بگیرید مثلا مغازه لوازم آشپزی چینی، میرم چی میتونم گیر بیارم، ممکنه از این بروسای خیلی زبر بمبو باشه که باش دیگار تمیز میکنن، یا هر چی آبکش باشه، ببینم چی میتونه به کار من بیاد. بنابراین در مورد تکنیک و استفاده از وسایل مختلف خیلی بازم، ولی در نهایت اینا باید کار کنه، اینا باید یه جایی به بقیه عناصری که در کار من هست و بقیه روشایی که من استفاده میکنم جوش بخوره.
استقبال از آثار شما در نمایشگاه ها چگونه بوده؟
بسیار خوب بوده میتونم بگم، الان بیشتر و بیشتر هم داره میشه. اکثرا در نمایشگاه من در آمریکا خارجی ها بودن که اومدن و شروع کردن کار من رو به مجموعه هاشون اضافه کردن. یواش یواش میبینم که ایرانی هم بیشتر دارن میان. در این حال نمایشگاه انفرادی که من در گالری آریا در تهران داشتم مهمای گذشته، اولین نمایشگاه انفرادیم در ایران بود که خیلی هم برام مهم بود از اون لحاظ، و برام جالب بود که استقبال خوبی شد، هم از طرف جوانا که می اومدن و خیلی هم سوال داشتن و تشنه دونستن بودن، و هم از این که خیلی از اساتید لطف کردن اومدن. خانم ایران درودی با اینکه بیمار بودن پشت شدن اومدن و واقعا لطف کردن. حالا نمایشگاه بعدیم در تهران دارم کار میکنم که به احتمال زیاد اردیبهشت آینده خواهد بود.
و آقای استوانی، ویژگی این نمایشگاهتون در گالری بیان بیان کو در مرکز لس آنجلس که در 2 هفته آخر ژوئن 16 تا 30 برابر با 27 خرداد تا 2 هفته بعدش 10 تیر ماه برقراره چیه؟
نمایشگاهی که این 19 ژوئن افتتاحیه‌اش هست در لس آنجلس، منتخبی از سری‌های مختلفی کار کردم، اکثرا کارهای جدید البته که 90% تا حالا نمایش داده نشده، بعضیشون در حقیقت هنوز خیسه، باید مراقب باشن به دیوار میزنن دستم نخورش.
یاری استوانی بود، نقاش ایرانی که امروز در گالری در مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاه او افتتاح میشه. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. متشکریم که همراه رادیو فردا بودید و همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا مجله نیمه شب رادیو فردا، شب بر شما خوش.